بله یواز سید سمی عباس، تاسو برنده کې بخیر راغله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد و آرزوی خوشی و آرامی شما، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد افزایش موارد خشونت علیه زنان در افغانستان، بیانات اسماعیل خان که خواهان یک تشکیلات جهادی ها برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری شده است، و مطالب دیگر از افغانستان و جهان. قبل از معرفی لیست مکمل مطالب این برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی افغانستان توانایی نگهداری تمام پایگاه ها را که در اختیار آن گذاشته می شود دارد. وزارت مالیه افغانستان پیش بینی بانک انکشاف آسیایی را رد کرد که گویا رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت. و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید حکومت پاکستان 31 ماه دسامبر را برای بازگشت افغانان از آن کشور تعیین کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی افغان توانایی نگهداری تمام پایگاه‌های را که در اختیار آن گذاشته می شود دارد. در یک راپوری که از طرف دفتر مفتش خاص امریکا به نشر رسیده گفته شده که بعد از خروج نیروهای ناتو افغانستان توانایی آن را نخواهد داشت تا پایگاه‌های نظامی را که در آن میلیاردها دلار به مصرف رسیده اداره کند. اما جنرال عظیمی سخنگوی وزارت دفاع این گزارش را رد کرده میگوید
شما اگر پاسخ به این گزارش از اینا بدین، ظرفیت به اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان وجود داره که بتانه پایگاه را حفظ کنه.
جنرال عظیمی اضافه کرد که افغانستان برخی تأسیسات این پایگاه ها را برای مکاتب و کلینیک های سی بازسازی می کند. وزارت مالیه افغانستان پیش بینی بانک انکشاف آسیایی را رد کرد که گویا رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت. وحید الله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه امروز در مصاحبه با رادیو آزادی این پیش بینی بانک انکشاف آسیایی را پیش از وقت دانست. وحید الله توحیدی گفت حکومت افغانستان در سال 1392 پروژه هایی را روی دست دارد که در عرصه های خودکفایی این کشور را کمک می کند. او گفت
برنامه خودکفایی افغانستان است که کوشش می شه که زیادتر کمک های خارجی روز به روز کمتر شده بره و خود افغانستان به طرف خودکفایی رفته بره و گام های خود برداره تا که باش افغانستان به خاطر دائم دست دراز به خاطر کمک ها نباشه.
مقام های محلی ولایت هلمند از کشته شدن 4 پلیس در ولسوالی گرشک این ولایت خبر می دهد. توریالی قماندان امنیه ولسوالی گرشک ولایت هلمند امروز برای رادیو آزادی گفت که این 4 پلیس دیشب کشته شدند. قماندان امنیه گرشک می گوید در پوسته ای که این پلیس ها در آن کشته شدند، 4 پلیس دیگر نیز وظیفه اجرا می کردند که در حال حاضر لادرکند. رادیو آزادی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید حکومت پاکستان 31 ماه دسامبر را برای بازگشت افغانان از آن کشور تعیین کرده، اما گفته است با آنه ده افغانان مهاجر که قبل از این تاریخ پاکستان را ترک میکنند از سوی سازمان ملل متحد کمک میشود. دنیا اسلم خان سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان به رادیو مشال گفت
سب UNHCR در پاکستان حکومت پر مستبند در فیصله کرده.
دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در پاکستان به کمک حکومت این کشور فیصله کرده افغانان مهاجر که در این 2 ماه می خواهند به افغانستان برگردند و بنابر مشکلات اقتصادی و مالی نمی توانند به آنجا بروند، برای آنها بسته کمکی اضافی را اعلان کرده است. این بسته کمکی علاوه بر $150 است که به هر مهاجر عودت کننده افغان داده می شود. اما مهاجران افغان در پاکستان میگویند عمدتاً به خاطر نگرانی از وضعیت امنیتی در افغانستان در این کشور به سر میبرند. پلیس پاکستان زن و شوهری را به اتهام کشتن دختر نوجوانشان دستگیر کرده است. گفته می شود والدین این دختر او را به خاطر اینکه با پسر صحبت میکرد به قتل رسانده. مقامات کشمیر تحت اداره پاکستان گفته که این جفت بر روی دخترشان تیزاب پاشیده و قسمت زیادی از بدن او را به درجه سوم سوختانده. رئیس گروه عامی حقوق کارگران مستقر در ایالات کالیفرنیای امریکا میگوید بیش از 100 شرکت های لباس سازی بین المللی خرید پنبه از ازبکستان را به خاطر که این کشور با فشار و زور از کودکان به حیث کارگر استفاده میکند تحریم کردند. پاتریشیا رئیس گروه عامی کارگران به نام شبکه منابع مسئول به رادیو آزادی گفت شرکت ها با اعتبار بین المللی مانند والمارت، جی سی پینی، امریکن ایگل، زارا و دیگر شرکت ها به این تحریم ها پیوستند. و سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید یک ویدیویی که نشان میدهد ظاهرا شورشیان سوریه عساکر را اعدام میکنند میتواند سند برای جرایم جنگی باشد. ریپورت کولویلی که امروز در ژنو صحبت میکرد گفت در این ویدیو باید تحقیق صورت گیرد. وی افزود یک بار دیگر از جوانب درگیر نزاع سوریه می خواهیم که به حقوق بشر و قوانین بین المللی بشری احترام بگذارند و تصور معافیت از جوابگویی را از سر بکشند. اسناد زیادی از ارتکاب چنین جرایم در دستند. این ویدیو اگر بررسی شود و جزئیات آن اندک روشن گردد می تواند بخش شواهد حساب شود. سازمان عفو بین الملل و ناظران سوریه‌ای هر دو مرتکبین این اعدام ها را محکوم کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. قضیه های موارد خشونت علیه زنان در افغانستان به اندازه چشمگیر افزوده است.
حدود 4000 قضیه خشونت علیه زنان فقط و فقط در کمیسیون حقوق بشر افغانستان ثبت شده و در ماه میزان 500 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده.
وزیر آب و برق افغانستان از هواداران خود خواست که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از یک فرد به گفته او مربوط به خانواده جهادی حمایت کنند. تحلیلگران چی میگویند؟ یک فردی که در اردوی افغانستان داخل شده و در حقیقت میخواست بر قوای امریکایی حمله کند دستگیر شده است. تظاهرات بر علیه عدم بازسازی در ولایات مرکزی افغانستان. یکی از مظاهره کنندگان میگوید
این حق بر حق ماست، وی حق مسلم ماست، ما حق خواهی داریم و حق طلبی داریم.
گزارش هم در مورد مبارزات انتخاباتی امریکا. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:38 دقیقه شب است به وقت افغانستان. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از آغاز سال جاری هجری شمسی تا کنون نزدیک به 4500 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. به گفته مقام های کمیسیون حقوق بشر این آمار افزایش بی سابقه در میزان خشونت علیه زنان را نسبت به سالهای گذشته نشان میدهد. ناامنی ها و فرهنگ مافیات از جزا از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان خوانده می شود. احمد جکفر احمدی گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید میزان خشونت علیه زنان در این کشور به شکل نگران کننده در حال افزایش است. سرایا صبرنگ کمیشنر بخش حمایه و انکشاف حقوق زن در این کمیسیون بروز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت قضیه های خشونت با زنان که امسال در کمیسیون حقوق بشر ثبت شدند، افزایش قابل ملاحظه را نسبت به سالهای گذشته نشان می دهد.
ما در 6 ماه اول سال بیش از 3000 مورد، یعنی در حدود 4000 قضیه خشونت علیه زنان فقط و فقط در کمیسیون حقوق بشر افغانستان ثبت شده و در ماه میزان 500 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که از این جمله قتل‌های ناموسی یعنی 60 مورد بوده در 6 ماه اول سال و تجاوزات جنسی هم 33 مورد بوده که این واقعا قابل نگرانی هست و تکان دهنده و اصلا سابقه نداشته در سال‌های قبل.
فقر، ناامنی، پایین بودن سطح سواد و آگاهی مردم، فرهنگ معافیت از قانون و مجازات از عوامل افزایش میزان خشونت علیه زنان در افغانستان خوانده می شوند. خانم صبرنگ نیز این را تایید می کند و می گوید که همین عوامل سبب شدند تا زنان در افغانستان به طور فزاینده مورد خشونت قرار بگیرند.
ما تمام سال یعنی 1390 ما در حدود 4000 قضیه داشتیم، ولی آلی در 6 ماه اول سال ما در حدود 4000 مورد خشونت علیه زنان ثبت کردیم. بنابراین به شکل بسیار نگران کننده رو به افزایش است.
مدافعان حقوق زن میگویند ادامه خشونت علیه زنان بدبختی های زیادی را در افغانستان به بار آورده است. خودسوزی رو آوردن به کارهای غیر اخلاقی، فرار از منزل، استفاده از مواد مخدر و امثال اینها از پیامدهای خشونت علیه زنان در افغانستان به حساب می آیند. فرار عاملان خشونت علیه زنان از چنگ قانون و عدم مجازات آنها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهادهای مدافع حقوق زن را نگران ساخته است. به گفته مدافعان حقوق زن، برخورد قانونی با عاملان خشونت علیه زنان می تواند در کاهش میزان خشونت با زنان کمک کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان و یک تن از چهره های با نفوذ جهادی در حوزه غرب از هوادارانش خواست تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری به کسی رای دهند که به گفته او از خانواده جهادی باشد. وزیر انرژی و آب افغانستان این اظهارات را در نشست قماندانان جهادی از ولایات مختلف حوزه غرب به شمول ولایت جنوبی هلمند و نیمروز بیان کرد. شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
در چند ماه اخیر سال جاری این دومین نشست قماندانان جهادی در ولایت هرات است که سوی اسماعیل خان وزیر انرژی آب افغانستان برگزار می‌گردد. این بار هم نیز به مانند مرتبه نخست روی انتخابات ریاست جمهوری و تاکید روی آرای مردم به یکی از اعضای خانواده جهادی سخن زده شده است. آقای اسماعیل خان از هزاران اشتراک کننده در این نشست خواسته است تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان از کاندیدای جهادی حمایت کنند.
رئیس جمهوری با فکر آزاد، رئیس جمهوری با تابعیت افغانستان، رئیس جمهوری با داشتن تجارب 30 سال جهاد و مقاومت. هنوز که یک سال و یک ماه چیز زیاد مانده، ما از حال آمادگی خدا باشیم. همه مجاهدی عزیزمان، فرماندهان عزیزمان، نشه که باز با پشت هر کس پشتاره عکسی و به هر کوچی بده و به خاطر یک مشت پول ناچیزی.
وزیر انرژی و آب افغانستان گفت با خروج تدریجی نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی وضعیت امنیتی این کشور بهبود خواهد یافت.
به خاطر بیرون شدن خارجی ها که خداوند به روی حضرت حبیب خو هر چه زودتر یکنیم ما به شروع بیرون شدن مانده که زودتر کنار از افغانستان به خیر آفت ببیرون ببره.
آقای اسماعیل خان گفت از چندی به این طرف روی یک تشکیل بزرگ جهادی در سطح افغانستان کار می شود. به گفته ای وی بیش از 30 حوزه جهادی در ولایات مختلف افغانستان تشکیل شده و شماره نیز در حال توسعه است. او گفت بعد از میاد تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان چندین میلیون مجاهد به صورت اعتیاد و دفاع از کشورشان اعلام آمادگی کرده اند. وی می گوید مجاهدین از نیروهای اردو و پلیس حمایت خواهند کرد و در صورت نشانهای از ضعیف از صفوفشان فرزندان این وطن به مانند گذشته دست به اسلحه میبرند. آقای اسماعیل خان در حال هوادارانش را به حمایت از مجاهدین در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان تشویق میکند که خودش در دوره قبل با توجه به کاندیداتوری دکتر عبدالله عبدالله یک تن از شخصیت‌های جهادی حمایت خود را از حامد کرزی اعلان کرد. او در دوره قبلی در نشست‌های مشابه در ولایت هرات مجاهدین را بهترین گزینه برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان یاد کرد، ولی با نزدیک شدن زمان انتخابات در پلوی حامد کرزی ایستاد.
گزارش بود در مورد بیانات وزیر انرژی و آب افغانستان در رابطه با انتخابات. اسماعیل خان در صحبت خود گفت حضور نیروهای خارجی در افغانستان عامل مشکلات موجود در این کشور می باشد. آیا واقعا موجودیت عساکر بین المللی در افغانستان سبب ایجاد مشکلات در این کشور شده است؟ احمد جعفر احمدی این سوال را از وحید عمر یک تحلیلگر افغان پرسیده است.
در این که حضور نیروهای بین المللی در افغانستان مشکل ساز بوده و یا اصل مشکل هست، دویست که این گپ یک مقدار هم بسیار معقول نیست. او به خاطر ازی که در قدم اول آمدن نیروهای بین المللی در افغانستان به اساس یک مشکل و به اساس یک تکلیفی بود که افغانستان داشت. اما در این هم شک نیست که در بعضی مسائل نیروهای بین المللی در افغانستان بعض اشتباهاتشان مشکلات را به وجود آورده، اما موجودیتشان در افغانستان در 10 سال گذشته خالی از سود بر مردم افغانستان نبودم. مردم افغانستان در 10 سال گذشته تانستن که به دستاوردهای کلانی در حضور نیروهای بین المللی در افغانستان برسند.
آقای عمر، دقیقاً به نظر شما وزیر انرژی و آب افغانستان با چنین تبصره‌ها و ابراز نظرها چه هدف را دنبال میکنه مشخصاً؟
ببینید، یک مشکل کلان در داخل نظام در افغانستان این است که بعضی از افرادی که وظایف مسلکی دارند در داخل نظام در افغانستان تویس منافع خارج از نظام هم دنبال میکنند. یعنی جناب اسماعیل خان بر علاوه از این که وزیر انرژی و آب است که یک وظیفه فوق العاده مهم است در حکومت افغانستان و باید هم بسیار روی کارها تمرکز بکنه، روی کارهای آوردن انرژی به افغانستان و انرژی پایدار و دوامدار برای مردم افغانستان، تبیس منافع دیگر هم دنبال میکنه که از او جمله موجودیت خودش به عنوان یک فرد مؤثر در افغانستان بعد از سال 2014 یا حتی در انتخابات آینده افغانستان، ای هم یک دلیلی بر ازی میشه که جناب اسماعیل خان در هرات به سخنرانی بپردازه.
بله آقای عمر، آقای اسماعیل خان گفته که با خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان وضعیت در این کشور بهبود خواهد یافت. شما چقدر موافق هستین با این طرز دید؟
شخصیت های مثل اسماعیل خان، نیروهای که در داخل حکومت هستن، نیروهای سیاسی و نیروهای بیرون از حکومت، اینا یک نقش تعیین کننده دارند ای که افغانستان بعد از 2014 یا به ثبات میره یا به بی‌ثباتی میره. برمیگرده به نقش که اینا چقدر نقش مثبت بازی میکنن و یا هم چقدر نقش منفی بازی میکنن.
صحبت بود با وحید عمر، یک تحلیلگر افغان، که در مورد سخنان اسماعیل خان توضیحات میداد که گفت حضور نیروهای خارجی در افغانستان عامل مشکلات موجود در این کشور میباشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ده‌ها تن از باشندگان ولایات مرکزی به خاطر سرک حلقوی گردن دیوال که ولایات مرکزی افغانستان را به کابل پایتخت وصل می‌سازد، در نزدیکی ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زدند. مظاهره کنندگان تهدید کردند که اگر به خواسته های آنها پاسخ داده نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
ما خان امار سرک مرکزی افغانستان هستیم. اگر دولت توجه نکنه ما در انتخابات شرکت نمی کنیم.
اعتراض کنندگان هشدار می دهند اگر دولت افغانستان کار این سرک را در پلان انکشافی سال آینده شامل نسازد، باشندگان این ولایات در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان اشتراک نخواهند کرد. تعدادی از باشندگان ولایت غور، دایکندی و بامیان حکومت افغانستان را به بی‌عدالتی در بازسازی ولایات مختلف افغانستان متهم می کنند. آنان می گویند اگر حکومت افغانستان و جامعه جهانی به خواستهایشان توجه نکنند، در انتخابات آینده ریاست جمهوری اشتراک نخواهند کرد.
پرویز احمدزاده هستم از ولایت دایکندی. در صورتی که دولت به این خواستهای مشخصی که به اینجا جمع شدن رد کنه این موضوع، ما به اعتراضای خود ادامه داده و اگر نشه ما به انتخابات آینده هم شرکت نخواهیم کرد و همچنان مسافرانی که میآیند و از این راه خام استفاده میکنند و مشکلات زیادی کابل و هرات و دایکندی میروند، اینها را هم برایشان بسته میکنه.
اسم من شاه محمد شهاب معصل سال سومتیب و از ولایت غور. اگر خواستهای ما از طرف دولت پذیرفته نشود، ما اولی که مردم غور و یک تا ولایت دیگر در انتخابات اشتراک نخواهند کرد و ثانیاً در وکلای پارلمان ما ممکن که پارلمان را ترک بکنند و دیگر در پارلمان حضور نخواهند پیدا کرد.
فضل الله احسان، یک تن از اعضای شورای ولایتی غور، به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان باید یک برنامه عادلانه را روی دست بگیرد و ای گفت در طول سالهای گذشته باشندگان ولایات مرکزی افغانستان از امکانات و سهولت‌های مختلف زندگی محروم نگاه داشته شده‌اند. او هشدار می‌دهد اگر دولت افغانستان به مشکلات باشندگان ولایات مرکزی توجه نکند، اعتراضاتشان همچنان ادامه خواهد داشت.
ما امیدواریم که جامعه جهانی هم با دیدی وسیع خواهد طوری که برای حق عمران و باسوزی همگانی باشه ولایت مرکزی و همچنان غور مردم هم شامل از گپ شود. این حق بر حق ماست و این حق مسلم ماست. ما حق خواهی داریم و حق طلبی داریم و از این پروسه میبینیم که ما در حالت اعتراض، در حالت اعتصاب، در حالت راهپیمایی و از جامعه جهانی و علل خصوص از حکومت مرکزی توقع داریم که یک توجه عادلانه و منصفانه بسازد.
آنان میگن در صورت اعمار این سرک حلقوی مشکلات ترانسپورتی باشندگان ولایات هرات، غور، بادغیس، دایکندی و بامیان مرفوع خواهد شد. این گردمایی ها در حال مطرح می شود که در 10 سال اخیر همواره باشندگان این ولایات از نبود سرک های اسفالت در این مناطق شکایت داشتند. در پلوی نبود سرک های پخته در ولایات یاد شده، کمبود مواد درسی و مکان بودباش برای شاگردان معارف، نبود آب آشامیدنی صحی از جمله مسائل خوانده شده است که بارها شکایات را از سوی مردم این ولایات به همراه داشته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آیسف یک تن را به اتهام دست داشتن در یک حمله از صفوف نیروهای افغان بر اساکر امریکایی دستگیر کرده است. به اساس معلومات آیسف، این عضو گروه طالبان در ماه آگوست سال جاری در اجرای این حمله در ولایت پکتیا همکاری کرده بود. احمد زکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
آیسف گفته است مرد دستگیر شده در حمله دست داشت که منجر به کشته شدن یک غیر نظامی همکار با نیروهای آمریکایی شد. در این حمله که از صفوف نیروهای افغان بر عساکر آمریکایی در ولایت پکتیا صورت گرفت، یک تن دیگر زخمی شد. به گفته آیسف، مردی که به اتهام همکاری و دست داشتن در اجرای این حمله دستگیر شده است، عضویت گروه طالبان را دارد. آیسف گفته است یک فرد مشکوک دیگر هم در ارتباط به این قضیه گرفتار شده است. در جریان سال جاری در چندین حمله بر عساکر بین المللی از یونیفرم نیروهای افغان استفاده شده است، گفته می شود حملات از صفوف نیروهای افغان بر عساکر بین المللی فضای اعتماد میان دو طرف را از بین می برد. در دو حمله جداگانه در ولایات هلمند و روزگان اخیراً 4 عسکر خارجی کشته شدند. در ولایت هلمند مرد ملبس با لباس پلیس بر نیروهای بریتانیایی آتش گشود و 2 عسکر بریتانیایی را کشت. همین طور در ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان مرد در لباس نیروهای افغان 2 عسکر آمریکایی را از پا درآورد. گزارش شده است که در سال روان میلادی این حملات جان بیش از 50 سرباز خارجی را در افغانستان گرفتند. در یک گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس چند پیش به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته شده بود که احتمال می‌رود شبکه حقانی در حملات افراد ملبس با لباس نیروهای افغان بر عساکر خارجی دست داشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
آیا پاکستان نتایج تحقیقات کمیسیون حکومتی در مورد چگونگی بود و باش اسامه بن لادن را در این کشور نشر می کند؟ به نظر تحلیلگران این یک فرصت خوب برای مقامات پاکستان می باشد تا برای توازن قدرت بین حکومت ملکی و اردو نام آنانی را که در قضیه دست دارند افشا کند. در این مورد روزنامه کریستیان ساینس مانیتور مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می شنوید.
حکومت پاکستان مدت کوتاهی پس از کشته شدن بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده کمیسیونی را گماشت تا در مورد قضیه تحقیق کرده و اطلاعات به دست آورد که در آن زمان اصلا چه اتفاقی افتاده و چه کسی در ناکامی دستگیری این تروریست مهم مسئول بوده است. اما از آن زمان به بعد که 1.5 سال می گذرد در گزارش های رسمی پاکستان به جز از آوازه ها و شایعات چیز دیگری به نشر نمی رسند. روزنامه کریستیان ساینس مانیتور در یک گزارش می نویسد ممکن است که سالها وقت را در بر گیرد که نتایج تحقیقات این کمیسیون به نشر برسد. در بسیاری از موارد این گزارش ها شاید در مطبوعات به نشر برسند، ولی عموما افشای آن ماها را در بر می گیرد. با آن هم اکثر مردم امیدوارند که ممکن در گزارش اردوی قدرتمند پاکستان مورد انتقاد قرار گیرد، اردویی که عموما از سوی غرب به حمایت از تندروان و افراطیون متهم می باشد. کارشناسان میگویند اگر کمیسیون مقامات را تبرئه کند پس تمام زحمت آنها بیهوده خواهد بود. زمان خان سخنگوی کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید در پاکستان زمانی که مقامات بخواهند مسئله ای را از مردم پنهان نگه دارند حکومت کمیسیونی را تعیین میکند تا مسئله را بررسی نماید. گزارش کریستین ساینس مانیتور، اسامه بن لادن در کنار یک اکادمی مهم نظامی 5 سال را سپری کرد تا اینکه در حمله ماه می سال 2011 میلادی نیروهای کماندوی آمریکا کشته شد. پاکستان که از این حمله نیروهای آمریکایی آگاهی نداشت، آن را برای خود شرم دانسته و برای تحقیقات در این مورد کمیسیونی را موظف ساخت تا مشخص سازد که چگونه اسامه بن لادن دور از سرحدات در 24 میلی در یک شهر زندگی میکرد که نیمه نظامی بود. قرار بود گزارش رسمی در این مورد در پایان سال گذشته به نشر برسد، اما روزنامه کریستین ساینس مانیتور از قول عده‌ای از اعضای کمیسیون میگوید که نشر این گزارش به خاطر عدم توافق بین اعضای این کمیسیون برای 10 ماه به تعویق افتاد. در آغاز میان پارلمان و حکومت روی این کمیسیون اختلاف نظر موجود بود، اما بالاخره هر دو طرف توافق کردند که کمیسیون به کار خود ادامه دهد. اما اکنون هر دو جانب به نتایج این کمیسیون علاقمندی نشان نمی‌دهند. یک مقام پاکستانی میگوید که در گزارش مشخص نشده که بن لادن چگونه تا این بتابد رسیده است، چرا که این کمیسیون کدام ثبوت در این رابطه در اختیار ندارد. اما اعضای کمیسیون میخواهند که گزارش به همین گونه باید به نشر برسد. زمان خان، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر پاکستان، میگوید جامعه مدنی و رسانه ها تا جایی که توان دارند بر حکومت فشار وارد میکنند تا آنان را که در قضیه بن لادن بی‌توجهی کرده و یا در آن دسیسه شامل بودند مجازات کند.
در این زمانی که فقط 4 روز دیگر از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی است، باراک اوباما حمایت والیهای ایالات نیویورک و نیوجرسی را که هر دو از حزب جمهوری خواه آمریکا می باشند به دست آورد. رامنی اوباما را مورد انتقاد قرار داد و گفت او عاشق تشکیلات بزرگ است و می خواهد بیروکراسی فدرال را توسعه بخشد. اما باراک اوباما ایستادش رامنی تمام استعدادهای خود را به کار می برد تا آن سیاستهای ناکام را که کشور را صدمه زده است دوباره پیشنهاد کند، اما با نام دیگر. غفور متین جزئیات بیشتر دارد.
اوباما به روز پنجشنبه به ایالت ویسکانسن رفت، بعداً به ایالت نیوادا و کلرادو و از آنجا به اوهایو می رود. اوباما در میدان هوایی ویسکانسن در اجتماع 2600 نفری گفت شما شاید از گامهایی که در جهت تغییر برداشته شده خسته شده باشید، اما شما می دانید که باور من چیست و شما می دانید که موقف و موضع من چیست. اوباما گفت من می دانم که تغییر چگونه است، زیرا که من برای آن مبارزه کردم. اما رامنی در ایالت ویرجینیا از این اظهارات اوباما انتقاد کرد که گفته بود او می خواهد مؤسسات دولتی را که سر و کارشان با مسائل تجارتی است در یک اداره تحت تشکیل وزارت تجارت یکی بسازد. رامنی گفت من فکر نمی کنم که اضافه کردن یک چوکی در کابینه به میلیون ها انسان بیکار کمک کند. رامنی در اجتماع مردم گفت این انتخابات پیامد بزرگ در پی دارد و من فکر می کنم شما این را می دانید. من می دانم اینجا بعضی اشخاص هستند که باور دارند ما باید در وضع موجود آنچه که جریان دارد باقی بمانیم و آنها فکر میکنند که این رای درست است، اما من فکر نمیکنم که وضع موجود رای درست برای آمریکا باشد. به نوشته آژانس خبری رویترز، وقفه 3 روزه ناشی از طوفان سندی پیامد غیر مترقبه خوب سیاسی برای اوباما داشته است. اوباما تلاش های کمک رسانی و نجات را در ایالت نیوجرسی رهبری کرد که از جانب کریس کریستی والی آن ایالت از حزب جمهوری خواه مورد ستایش قرار گرفت و از کاندید بودن وی حمایت نمود. اوباما در یک بیانیه در ایالت ویسکانسن به طرفدارانش گفت حال در پایان هفته های این کمپاین رامنی تمام استعدادهای خود را به حیث یک فروشنده به کار می برد تا همان سیاست های ناکام را که کشور ما را شدیداً صدمه زده دوباره جامه بپوشاند. همان سیاست هایی را که در مدت 4 سال گذشته تلاش کردیم پاک کنیم. او باز هم همان سیاست ها را پیشنهاد می نماید و نام آن را تغییر می ماند. قرار است اوباما در 4 روز باقی مانده کمپاین 2 سفر دیگر به ایالت ویسکانسن و آیووا داشته باشد. رامنی هم در نظر دارد تا آخرین کمپاین خود را دوشنبه شب در ایالت نیوهامشایر به پایان برساند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی هم به پایان میرسد. من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های بعدی. خدا یار و مددگارتان.